اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با سلام مجدد خدمت همه شما شنونده های عزیز، قدیر مشرف هستم و امروز هم شنبه 11 ماه می سال 2024 میلادی است. قبل از همه توجه کنید به مشروع خبرهای افغانستان منطقه و جهان از همکارم لیلا ما حبیب عظیمی.
اینجا واشنگتن است، صدای آمریکا. با عرض سلام مجدد، لیلا ما حبیب عظیمی هستم با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت. معاون سیاسی ریاست الوزرای طالبان می گوید که حکومت این گروه وسایل در اختیار ندارد تا از پرواز طیاره‌های بی‌سرنشین خارجی در فضای افغانستان جلوگیری کند. مولوی کبیر این مطلب را پنجشنبه در نشسته در ولایت پنجشیر گفت. قبل از این شمار دیگر از مقام‌های طالبان از پرواز طیاره‌های بی پیلوت خارجی در فضای افغانستان سخن گفته بودند. ماه گذشته پس از آن که طیاره‌های بی‌سرنشین در حریم هوایی افغانستان در قندهار و نیمروز دیده شد، ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان پرواز این طیاره‌ها را نقض حریم هوایی افغانستان خواند. محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع طالبان قبلا گفته بود که فضای افغانستان اشغال شده است. دستور توقف نشرات رادیو تلویزیون افغانستان انترنشنال از سوی کمیسیون تخلفات رسانه‌ای وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان واکنش‌هایی را به دنبال داشته است. مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی کنگرس ایالات متحده در واکنش به تصمیم حکومت طالبان مبنی بر ممنوعیت نشرات تلویزیون افغانستان انترنشنال به ختم چنین اقدامات این گروه تاکید کرده است. رئیس کمیته روابط خارجی کنگرس ایالات متحده ناوقت پنجشنبه 9 ماه می با نشر پیام در شبکه اکس نوشت که طالبان باید با جنگ خود بر سر آزادی اطلاعات پایان دهند. رئیس کمیته روابط خارجی کنگرس ایالات متحده ناوقت پنجشنبه 9 ماه می با نشر پیام در شبکه اجتماعی اکس نوشت طالبان باید با جنگ خود بر سر آزادی اطلاعات پایان دهند. مردم افغانستان شایسته بهتر از این رژیم تروریستی هستند. کمیته حفاظت از خبرنگاران در نیویورک و مرکز خبرنگاران افغانستان نیز در اعلامیه‌های جداگانه تصمیم کمیسیون ارزیابی تخلفات رسانه‌ای بر رهبری وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان را محکوم کردند. شبکه سیستم‌های هشدار اولیه با نشر گزارش تحت نام سطوح بالای عدم مسئولیت غذایی در میان کاهش کمک‌ها در مناطق متاثر از جنگ‌ها پیش‌بینی کرده است که مسئولیت غذایی در شماری از زون‌های افغانستان بهبود خواهد یافت. این شبکه که زیر مجموعه اداره انکشافی ایالات متحده USAID قرار دارد، دیروز جمعه 10 ماه می در گزارشش دلیل بهبود احتمالی مسئولیت غذایی را فرارسید سیدن فصل برداشت حاصلات زراعتی در افغانستان ذکر کرده است. در گزارش آمده است که پیش بینی می شود که مسئولیت غذایی از ماه می تا سپتامبر در شرق، جنوب شرق و جنوب افغانستان با در دسترس قرار گرفتن محصولات به طور قابل توجه بهبود یابد. همچنان گزارش گفته است که پیامدهای بحران ناشی از سوء تغذیه هنوز هم در مناطق شمالی، شمال شرقی و شمال غربی افغانستان ادامه دارد. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. افراد مسلح یک مکتب دخترانه در پاکستان را با آتش کشیده و منفجر کردند. مقامات در وزیرستان شمالی ایالت خیبر پختونخوای پاکستان میگویند گروهی از افراد مسلح یک مکتب ابتدایی دختران را با انفجار بم تخریب کردند. پلیس وزیرستان شمالی تایید کرد که این رویداد شب گذشته در مکتب اسلامی آفیه در ساحه درخیل ناحیه شیوا تحصیل رخ داده است. قیوم خان محافظ این مکتب بر رادیو دیوای صدای آمریکا گفته است که شب گذشته نزدیک به 15 فرد مسلح داخل این مکتب شدند، کلکین‌ها و الماری‌ها را شکستانده، سپس کتاب‌ها و میزها و چوکی‌ها را با آتش کشیدند و قبل از بیرون رفتن ساختمان مکتب را با بمب‌ها منفجر کردند. وی افزود که برای گرفتاری عاملان این رویداد نیروهای امنیتی یا پلیس به محل واقعه نرسیده بودند و افراد مسلح توانستند از ساحه فرار کنند. پلیس گفته است که این حمله تلفات جانی در پی نداشته است. شما شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا هستید. ادامه مشروع خبرهای افغانستان و جهان. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا 9 ماه می با همتای مصریش گفت ایالات متحده مخالف بیرون راندن اجباری فلسطینی ها از غزه است. بلینکن در جریان یک مکالمه تلفنی با سامح شکری وزیر خارجه مصر یک بار دیگر موقف واضح جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا را در مورد عدم حمایت از عملیات نظامی اسرائیل در رفح تصریح کرد. متیو میلر سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده گفت ایالات متحده هر گونه بیجا شدن اجباری فلسطینی ها از غزه را رد می کند. با آن هم اداره ملل متحد برای مهاجرین فلسطینی گفته است که از روز دوشنبه تا کنون نزدیک به 80,000 فلسطینی رفح را ترک گفتند، اما هیچ جای مسئول نیست. ملر افزود که بلینکن همچنان حمایت واشنگتن را از بازگشایی گذرگاه رفح و جریان متداوم کمک های بشردوستانه و مورد نیاز ابراز کرد. این در حالی است که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل دو روز قبل گفت که تل ابیب پرچمش را بر گذرگاه رفح برافراشته و پوسته مرزی حماس را در مرز مصر تصرف کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده با اشاره به تهدیدهای اخیر مقامات ایرانی گفت ایالات متحده تضمین میکند که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. متیو میلر پنجشنبه 9 ماه می در پاسخ به پرسش درباره تهدید اخیر کمال خرازی مشاور ارشد علی خامنه ای رهبر ایران درباره احتمال تغییر پالیسی هسته‌ای ایران در صورت تهدید موجودیت نظام افزود این اظهارات غیر مسئولانه است، همانطوری که رئیس جمهور و وزیر امور خارجه آمریکا بارها به صراحت گفته اند که ایالات متحده به هر طریق اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد. وی افزود که ما معتقدیم دیپلماسی بهترین راه برای دستیابی برای حل پایدار و مؤثر با حکومت ایران است و با استفاده از ابزار مختلف برای دستیابی به آن هدف ادامه می دهیم، اما تأکید می کنیم که همه گزینه ها همچنان روی میز است و در صورت لزوم از آنها استفاده خواهند شد. کمال خرازی رئیس شورای استراتژیک روابط خارجی و مشاور ارشد علی خامنه ای روز پنجشنبه گفت ما تصمیم برای ساختن بم هسته‌ای نداریم، اما اگر موجودیت کشور تهدید شود ناچاریم دکترین هسته‌ای و نظامی خودمان را تغییر دهیم. علی اکبر صالحی وزیر خارجه پیشین و رئیس سابق سازمان انرژی اتمی ایران نیز اواخر ماه دلو سال 1402 شمسی با حضور در یک برنامه تلویزیونی به صورت ضمنی گفت که تهران از توانایی لازم برای ساخت بم اتم برخوردار است. این سخنان در حال بیان شده است که مقامات ایرانی همواره ادعا کردند که بر اساس فتوای رهبر ایران ساخت سلاح اتمی حرام است. ایالات متحده آمریکا بر 37 شرکت چین تعزیرات وضع کرد. ایالات متحده نا وقت پنجشنبه 9 ماه می 37 شرکت چینایی از جمله شرکت‌های متهم به حمایت از بالون‌های جاسوسی که سال گذشته بر فراز هوایی پرواز کردند در فهرست سیای آمریکا اضافه و درج کرد. وزارت تجارت ایالات متحده گفته است که تعزیرات شرکت‌هایی را هدف قرار داده است که در صدد خرید کالاهای ایالات متحده است تا از طریق آن توانایی تکنولوژی کوانتومی چین را توسعه بدهند. وزارت تجارت ایالات متحده با نشر اعلامیه گفته است که این فعالیت‌های کاربردهای نظامی قابل ملاحظه اند و تهدید جدید برای امنیت ملی ایالات متحده می باشند. شرکت‌هایی که درج فهرست تعزیرات شده‌اند از دستیابی به اقلام و تکنولوژی‌های ایالات متحده بدون مجوز حکومت منع شدند. ایالات متحده در ماه فوریه سال 2023 نیز بر 6 شرکت تجارتی چین به دلیل برنامه بالون در ارتفاع بالای بیجینگ محدودیت وضع کرد. پایان مشروع خبرهای افغانستان و جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
در عصر و زمان تغییر که جهان نامطمئن به نظر می رسد و آنچه می شنویم منعکس کننده آنچه می بینیم نیست، ما به دنبال حقیقت می برایم. وقتی تنها بخشی از حقیقت و آنچه اتفاق افتاده به ما گفته می شود، اعتماد از بین می رود. رویاها، آرزوها و خواهشاتمان برای یک فردای بهتر و مطبوعات آزاد بستگی دارد. در صدای آمریکا ما روایتگر گزارش هایی هستیم که مردم برای دیدن آن خطر را متقبل می شوند. ما در صدای آمریکا جهان را با حقیقت به هم نزدیک و متحد می سازیم. ما تصویر کامل حقیقت و آنچه را که اتفاق افتاده شما بازگو می کنیم.
شنوندگان گرامی، خبرها را شنیدن و اکنون هم می‌پردازیم به گزارش‌ها و مطالبی که در برنامه دوم امروز صبح رادیو آشنا برای شما گرد هم آورده ایم. ضیا بدخش، تحلیلگر مسائل سیاسی، می‌گوید که بر اساس معلومات وی از بدخشان، وضعیت در ولسوالی‌های درایم و ارگو تا حد به حالت عادی برگشته است. توجه کنید به مصاحبه همکارم فرخنده پیمانی با آقای بدخش.
قسم که شما هم گفتین که با مردم در تماس هستین، معلومات شما چی است؟ آیا آرامش برگشته دوباره در منطقه؟
دیروز در بدخشان آرامش در دو شهرستان درایم و ارگو خوب نبود، به خاطر از اینکه قوای طالبان تشدید شده بودند، مخابرات را قطع کرده بودند و مردم در یک استراب و دلهیرگی قرار داشت. نماینده های مردم در فیض‌آباد، مرکز فیض‌آباد، با قاری فصیح‌الدین در رأس هیئت بود صحبتی داشتند، طرفین قناعت نکرده بودند. از یک سو، از سوی دیگر طالبان بدخشانی هم نگرانی داشتند، چون یک هیئتی از طالبان بدخشانی که در رده‌های بالای حکومت طالبان هستند به قندهار سفر کرده بودند و در اونجا در دفتر آقای هیبت الله بین از اینها و آقای هیبت الله صحبت‌های صورت گرفته بود و حتی بدخشانی ها اعتراض کردن که عمل کردی که در درایم توسط طالبایی که از کابل رفته بودن صورت گرفته مطابق با عرف و عنعنه مردم نبوده، بناهن کاری را که خودتان اقدام کردین برین باید حل بکنین، ما نمیخواهیم با مردممون درگیر شویم. این صحبت های بسیار جدی است که در دفتر مولای هیبت الله بین هیئتی که از طالبای بدخشان بودن و در آقای هیبت الله صورت گرفته. اونجا که در قندهار مرکز قدرت طالبان زبان وضعیت نگران‌تر از آنچه که تصور می‌کردن می‌بینن، برن تصمیم می‌گیرن که نیروهایی که از جنوب رفته به بدخشان رو بیرون بکنن و با طالبای بومی منطقه، علما و محاسن سفیدان مشکل را حل بکنن. به همین خاطر است که امروز یک کمی وضعیت نرمال بوده.
بدخشان شاید رویدادهای امنیتی بزرگ بوده، حتی به سطح رسیده که معاون والی طالبان در بدخشان کشته شده. با باور شما دلیلی حملات چی است در این ولایت؟
در ولایت بدخشان یک دو نوع نارضایتی از بدخشان وجود داره. یک نارضایتی طالبان بدخشان هستند که در کنار طالبان 20 سال به نام اسلام جنگیدن، مردم افغانستان را کشتن، ویران کردن. طالب جنوب، طالب شمال، طالب ازبک، طالب پشتون هیچ تفاوتی نداره. اینجا یک تفکر فاشیستی مذهبی هست که حاکمیت داره در تمامی افغانستان. اینا نه به پشتون رد دارن، نه به جامعه پشتون افغانستان رد دارن، نه به جامعه تاجیک افغانستان. اینا از مردم افغانستان، از فرهنگ افغانستان، از جغرافیای افغانستان بیگانه و مزدور هستند. آنچه که در بدخشان به ارتباط حوادثی که شما گفتین معاون والی ترور شد، ببینین این هم در یک اختلاف ذات البینی طالبان. ببینین شما وقتی که در بدخشان اینا با مشکل مواجه میشوند، یک تفاوت دیدگاه بین طالبان بدخشان، یک درگیری درون طالبانی در بین طالبان بدخشانی و طالبان حوزه قندهار محوری هیبت الله، نه آقای سراج الدین افغانی و نه مولا یعقوب وجود داره. این کشتنها، بستنها و ترورهای داخلی هست که توسط طالبان صورت میگیره. ما در گذشته ها عملاتی را که داعش میکرد،
یک ساعت چی طالبان وای چی
تاسو فیضی صاحب خبر چی تکمیل کن بیاد دست داده. ببینین در گذشته ها هر عملی را که داعش انجام میداد، یک ساعت یک نیم ساعت بعد مسئولیتش میپذیرفت. ولی رویدادی بدخشان دو روز قبل را که علیه طالبانی که برای محو کوکنار به بدخشان رفته بودند، دو روز بعد داعش میای مسئولیت به دوش میگیره. نیروهای انتحاری توسط طالبان در هر دو جناح رقیب حقانی و شبکه قندهار وجود داره. وقتی که یک به دیگه با مشکل مواجه شوند، از اون انتحاری های ذخیروی و استفاده میکنن علیه یک دیگر و بعد یک بیرق بند میکنن به نامش میگذارن داعش و شبکه های اجتماعی هم ایجاد کردن به نام شبکه های داعش، اعلان میکنن که گویا این عمل داعش کردن.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
نخستین محموله کمک های بشر دوستانه که قرار است از طریق بندر ساخته شده توسط امریکا وارد غزه شود، روز پنجشنبه قبرس را ترک کرد. کارلا باب خبرنگار صدای آمریکا در مقر وزارت دفاع ایالات متحده گزارش داده که سطح نیازمندی به این محموله شدیداً افزایش یافته، به ویژه پس از آن که نیروهای اسرائیلی گذرگاه مرزی رفح را تصرف کردند. برگردان این گزارش را عبدالواجد عادل تقدیم میکند.
اختلافات ارضی بر سر بحیره ایجن که گمان می رود دارای ذخایر عظیم انرژی است، یونان و ترکیه را در آستانه جنگ قرار داد و هنوز هم عامل تشنج در رابطه بین دو کشور می باشد. برکای ماندیراچی تحلیلگر ارشد ترکیه در گروه بین المللی بحران است.
اقدامات اعتمادسازی که آنها در مورد آن بحث می کردند، شامل افزایش تجارت، ساخت جاده توسعه یافته جدید در سرحد میان ترکیه و یونان، تضمین سفر بدون ویزه اتباع ترکیه به جزایر شرقی بحیره ایجن و موارد از این قبیل میگردد. من فکر میکنم همه اینها از نظر ارتباطات مردمی، ایجاد اعتماد، افزایش تجارت و همچنین بهبود ارتباطات و همکاری انرژی مهم هستند.
سفر میتسو تاکیس به ترکیه پس از سفر ماه دسامبر اردوغان به آتن انجام می شود. هر دو رهبر می خواهند بر این تحرک مثبت در چندین جبهه بیفزایند. درگیری ها در غزه و اوکراین انگیزه بیشتری برای بهبود روابط ایجاد می کند. تلگران می گویند که هر دو رهبر متوجه شدند که تشنج بین آنها بی‌ثباتی منطقه را بدتر خواهد کرد. ایوانیس گریگوریادیس استاد علوم سیاسی از پانتون بلکنت و انقره می گوید
The confidence building measures that they have been discussing, increasing trade, building
هر دو طرف می خواهند قرار گرفتن در معرض خطرات خارجی را محدود کنند. روابط یونان و ترکیه مانند 3 تا 5 سال پیش دوران بسیار دشوار را پشت سر گذاشته است. اما از زمان وقوع زمین لرزه هایی که در جنوب شرقی و جنوب ترکیه رخ داد، هر دو طرف تمایل خود را برای کاهش تشنج اعلام کردند.
یونان پس از زلزله‌های ویرانگر سال گذشته به سرعت به ترکیه کمک رسانید، اما تا زمانی که دو کشور به اختلافات ارضی خود در بحیره ایجن رسیدگی نکنند، تلاش‌های آشتی آنها شکنن خواهد بود، به طور خاص وقتی که اردوی هر دو کشور در حال تسلیح مجدد هستند. هر دو اردوغان و میتسوتاکیس با پیروزی‌های انتخاباتی سال گذشته ماموریت خود را تجدید کردند و ناظران می‌گویند که هر دو در موقعیت خوبی برای پیگیری روابط قرار دارند. باز هم یوانیس گریگوریادیس از پانتون بلکنت انقره.
Both sides want to limit their exposure to foreign risks.
هر دو رهبر در داخل کشور بسیار قوی هستند و این باعث می شود که آنها کمتر مشتاق گوش فرا دادن به صدای ناسیونالیستی باشند که در هر دو کشور وجود دارد.
ملاقات روز دوشنبه میتسوتاکیس و اردوغان در ترکیه یک گام به سوی بهبود روابط خواهد بود، زیرا آنها به دنبال ایجاد زمینه مشترک قبل از پرداختن به موضوعات بحث برانگیزتر هستند که مدت هاست دو کشور را از هم جدا کرده است.
صدای آمریکا در facebook.com/voa-dari.
ستادهای انتخاباتی بایدن و ترامپ مصروف پیام رسانیشان در مورد سقط جنینند. ویرونیکا بالدریسا خبرنگار صدای آمریکا در گزارش نظر انداخته به دیدگاه شهروندان و قانونگذاران آمریکایی در مورد اهمیت حق سقط جنین در انتخابات ریاست جمهوری امسال. برگردان این گزارش را از میرویس رحمانی مشنوید.
کاملا هاریس معاون رئیس جمهور آمریکا در یک گرد همایی انتخاباتی در ایالت پنسیلوانیا اعمال محدودیت ها بر سقط جنین در چندین ایالت به شمول ممنوعیت سقط جنین 6 هفته‌ای پس از القا در ایالت فلوریدا را محکوم کرد.
آیا شما به زنان اعتماد ندارید که بدانند چه چیزی به نفعشان است؟ آیا برخی قانونگذاران در برخی مجلس های ایالتی که خود زن نیستند در موقف بهتر قرار دارند که به زنان بگویند چی باید کنند؟
بایدن گفته است که اگر دوباره انتخاب شود، یک فیصله مشهور استر محکمه امریکا به نام قضیه رو در مقابل وید را اعاده خواهد کرد. فیصله ای که حق زنان به سقط جنین را برای 5 دهه تضمین کرد. دونالد ترامپ نامزد احتمالی حزب جمهوری خواه موقف خود را در قبال سقط جنین اخیراً در شبکه اجتماعی تروت سوشال بیان کرد. او گفت که موضوع سقط جنین به تصمیم هر ایالت ربط دارد و حکومت فدرال هرگز در این مورد دخالت نخواهد کرد. او افزود که امریکا به زودی در قبال موضوع جنجال برانگیز سقط جنین متحد خواهد شد. از 5 قاضی ستر محکمه امریکا که به حمایت از لغو حق دسترسی به سقط جنین رای دادند، 3 تن آن در سال 2022 توسط ترامپ مقرر شده بود. بر اساس آمار انستیتوت گودمکر، در حال حاضر سقط جنین در مراحل مختلف بارداری و با برخی استثناءات در 41 ایالت امریکا ممنوع شده است. جو بیکر از سازمان دیدبان حقوق بشر می گوید که این ممنوعیت ها سبب ایجاد انگیزه در میان رای دهندگان در امریکا شده است.
ما در انتخابات های ایالتی شاهد افزایش میزان مشارکت به ویژه رای دهندگان زن بودیم که تلاش کردند حق صدق جنین را در ایالت هایشان تضمین کنند.
هلن الواری استاد حقوق در دانشگاه جورج میسن که خود را یک دموکرات مخالف سقط جنین می‌خواند می‌گوید که ستادهای انتخاباتی ترامپ و بایدن هر دو استراتژی هر ایالت را به گونه جداگانه بررسی می‌کنند تا ببینند که آیا سقط جنین یک موضوع تعیین کننده در انتخابات ریاست جمهوری امسال خواهد بود یا خیر.
The degree to which the Biden campaign has made it.
تمرکزی که ستاد انتخاباتی بایدن بر این موضوع داشته است، روزنامه نیویورک تایمز و سایر رسانه‌ها آن را موضوع شماره یک برای بایدن خواندند. این تصمیم مبتنی بر استراتژی ممکن ستاد بایدن را کمی در سبقت قرار بدهد. با این همه این موضوع در تقابل عمیق با پرسش‌های در مورد اقتصاد، میزان تورم و مهاجرت قرار دارد.
سقط جنین که یکی از گفتمان‌های مهم در امریکا است، اکنون به نبرد بین دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه در مجلس‌های ایالتی چون در ایالت آریزونا تبدیل شده، جایی که وضع ممنوعیت کامل سقط جنین اخیراً لغو شد. کارشناسان می‌گویند که دعواهای حقوقی در مورد حق سقط جنین در سطح ایالت‌ها ادامه خواهد داشت. اما به نظر این کارشناسان تا هنوز روشن نیست که آیا سقط جنین یک موضوع سرنوشت ساز در انتخابات ماه نوامبر خواهد بود یا خیر.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
استرازنکا شرکت مشهور دواسازی بریتانیایی از اداره نظارت بر دواهای اروپا خواسته است که استفاده از واکسین مشهور این شرکت برای بیماری کووید 19 را ممنوع قرار دهد. تزریق واکسین استرازنکا در کنار واکسین‌های مشهور دیگر همگیری کووید 19 در ماه دسامبر سال 2020 در بریتانیا و کشورهای دیگر جهان آغاز شد. شرح بیشتر گزارش اسوسییتد پرس را سحر عظیمی می‌شنوید.
در ماه دسامبر سال 2020، کمتر از یک سال پس از اینکه بریتانیا به دلیل همگیری کووید مجبور به قرنطینه شد، دانشگاه آکسفورد و شرکت دواسازی استرازنکا آماده شدند تا اولین واکسن کرونا را به مارگارت کنیان 90 ساله تزریق کنند. این یک لحظه تاریخی بود و خود کنیان گفت که به خاطر اینکه تزریق واکسن در زمان مناسب برایش اتفاق افتاد، شکرگزار و خوشحال است. سازمان حکومتی تحقیقات و نوآوری بریتانیا میگوید که از آن زمان تا کنون واکسن از بخش اعظم مصارف تولید آن را حکومت بریتانیا پرداخت میکرد و میلیاردها دوز آن به بیش از 100 کشور دنیا تحویل داده شده است. همچنین در ماه دسامبر سال 2020 سازمان غذا و داروی ایالات متحده مجوز استفاده اضطراری واکسن مدرنا را به خاطر درمان کووید صادر کرد که از فناوری کاملا متفاوتی به نام آرنه به پیام رسان استفاده میکرد. لورنس سین، استاد طب مولکولی و ویروس شناسی در دانشگاه واریگ، میگوید که واکسن استرازنکا عملا منسوخ شده است و اضافه کرد:
All the mRNA vaccines and booster jabs that people are getting now are modified.
همه واکسن های mRNA و تزریق های تقویت کننده ای که مردم اکنون دریافت می کنند اصلاح شده اند و من فکر می کنم تطبیق واکسن آکسفورد استرازنکا پیچیده و بسیار قیمت است. بنابراین من گمان میکنم که تصمیم بیشتر در مورد این واقعیت باشد که از این واکسن به پیمانه وسیع استفاده نخواهد شد.
واکسن کووید 19 استرازنکا اولین بار توسط MI در جنوری سال 2021 معرفی شد. با این حال در عرض چند هفته زمانی که ده ها کشور استفاده از واکسن را پس از شناسایی لخته های خون غیر معمول اما نادر در تعداد کمی از افراد واکسن شده به حالت تعلیق درآوردند، نگرانی ها را در مورد مسئولیت این واکسن افزایش داد. لورنس سینگ افزود:
virus that swept across the world in 2020.
ما فقط باید خودمان را به جایی که در اواخر سال 2020 بودیم برگردانیم. زمانی که می‌دانید ما هیچ چیز نداشتیم. هیچ چیزی وجود نداشت، هیچ درمانی وجود نداشت. ما در مورد ویروس و نحوه انتشار آن بسیار کم می‌دانستیم.
نظارت کنندگان اداره نظارت بر دواها در اروپا به این نتیجه رسیدند که واکسن استرازنکا خطر کلی لخته شدن خون را افزایش نمی‌دهد، اما شک و تردید در این مورد تا هنوز وجود دارد. آمار ناکافی در مورد اینکه واکسن از افراد مسن تا چه حد محافظت می‌کند باعث شد که برخی کشورها در ابتدا استفاده از آن را برای جمعیت جوان‌تر محدود کنند. میلیاردها دوز واکسن انترازنکا از طریق یک برنامه هماهنگ شده توسط سازمان ملل در کشورهای فقیرتر توزیع شد، زیرا تولید و توزیع آن ارزان‌تر و آسان‌تر بود. برنامه ملی معافیت در برابر ویروس کرونا در بریتانیا در سال 2021 به شدت به واکسن استرازنکا متکی بود که عمدتاً توسط دانشگاه آکسفورد با حمایت مالی قابل توجه حکومت ساخته شده بود.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
نخستین محموله کمک های بشردوستانه که قرار است از طریق بندر ساخته شده توسط امریکا وارد غزه شود روز پنج شنبه قبرس را ترک کرد. کارلا باب خبرنگار صدای آمریکا در مقر وزارت دفاع گزارش داده که سطح نیازمندی به این محموله شدیداً افزایش یافته، به ویژه پس از آن که نیروهای اسرائیلی گذرگاه مرزی رفح را تصرف کردند. برگردان این گزارش را از عبدالواجد عادل می‌شنوید.
جبهه‌های غذا و آب عازم غزه روز پنجشنبه در کشتی کانتینری ساگامور بارگیری می‌شود تا به یک کشتی آمریکایی دیگر ام وی روی بناویدز منتقل شود. اردوی ایالات متحده اکنون در حال آماده سازی انتقال کمک توسط یک لنگرگاه شناور تازه تکمیل شده که برای تخلیه و بارگیری از آن استفاده می شود در سواحل غزه است. تورن جنرال پت رایدر سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده در این رابطه می گوید:
از آنجایی که بناویدز در صحنه خواهد بود و ما به اصطلاح روزی که ماشه را فشار دهیم و عملیات را آغاز کنیم، بعد این کار کشتی ساگمور را آزاد می سازد تا به قبرس برگردد و کمک های اضافی را بارگیری کند. اما چون ما دوباره منتظر شرایط امنیتی و جوی مناسب برای شروع این کار هستیم، ما از آن موقع به نفع خود استفاده خواهیم کرد.
وضعیت در غزه روز به روز وخیمتر می شود و کمک های حیاتی در حال کاهش است. مایکل اوهانلون از مؤسسه بروکینگز می گوید:
دو میلیون فلسطینی که در غزه زندگی می کنند در مجموع قریب به قحطی هستند. نظر به ارقامی که من می دانم، این یکی از وخیمترین وضعیت های غذایی واقعا در تاریخ اخیر است.
مقامات می گویند که لنگرگاه اعمال شده توسط ایالات متحده روزانه قادر خواهد بود که ده ها لاری کمک را در زمانی برساند که به گفته مایکل اوهانلون، تحلیلگر دفاعی، رسانیدن کمک از طریق پرتاب از هوا از ایالات متحده و ورود لاری ها از طریق گذرگاه های سرحدی کاهش یافته و به شدت ناکافی بوده است. مایکل اوهانلون از مؤسسه بروکینگز می گوید:
This pier is desperately needed and actually overdue. And the numbers I've seen. این لنگرگاه شناور به شدت مورد نیاز است و در واقع خیلی دیر تأسیس شده و به ارقامی که من دیدم می تواند کمک های قابل توجهی را انتقال دهد.
مقامات می گویند که تدابیر امنیتی برای محافظت از سربازان امریکایی در لنگرگاه و غیر نظامیان که کمک ها را در ساحل توزیع می کنند گرفته شده است. تورن جنرال پت رایدر سخنگوی وزارت دفاع میگوید:
We would certainly hope that if Hamas truly does care about
ما مطمئنن امیدواریم که اگر حماس واقعا به مردم فلسطین اهمیت میدهد، تهدیدی برای ارسال کمک های بشر دوستانه به مردمی که نیاز شدید دارند متوجه نکند و بنابه خود ما به همکاری با جامعه بین المللی برای تسریع این کمک ها ادامه خواهیم داد.
مقامات امریکایی میگویند که توزیع کمک ها از طریق بعد میتواند از هفته آینده آغاز شود.
شنوندگان گرامی، در اینجا میرسیم به پایان نشرات دری و پشتوی امروز صبح رادیو آشنا. من قدیر مشرف و همکارانم از حضور شما مرخص میشویم و شما را به شنیدن برنامه های رادیو آزادی که از هفته صبح تا هفته شام روی همین موج ادامه دارد دعوت میکنیم. تا آغاز نشرات شامگاهی رادیو آشنا سر ساعت هفته شام، برای تک تک شما روز خوش و با سعادت تمنا داریم. خدا نگهدار.